هرگز به طرف تو تیراندازی کنم، به طرف یه آزادی خواه، به طرف یه انقلابی، به طرف یه آدم که از خودمه، از جنس آزادی خواست، به طرف یه آدم یکی از جنس خودم، به طرف آدمی که جنگو نمیخواست. تو هم رسم منی و بسیار شجاع‌تر از من. تو جنگ هیتلر رو نمیخواستی، کی اونو میخواست؟ تو از خودمونی رفیق. من تو رو نمی کشم. اینا که به زودی رفتنی هن. آخرین راه انسانهای بی خطر رو کشتن تا زندگی خودشونو برای چند هفته طولانی تر کنن. اینا از بین میرن، زیر پاهمون لهشون میکنی مرد. من تو رو نمی کشم رفیق، تیراندازی میکنم، ولی به اطراف تو به هدف نمیزنم. آره این کارو میکنم، هیچ کسم متوجه نمیشه. اگرم کسی متوجه شد میتونم بگم که نتونستم خوب نشونه برم. میگم دستم لرزید، یعنی که تیرانداز بدیم. اگرم این حرفو باور نکنم، با سربلندی اعتراف میکنم که اون مرد یه بیگناه بود. آره هرچی بشه من به اطراف اون مرد شلیک کنم. من حتی فکرشم نمیتونم بکنم که چنین مردی رو بکشم. اونم فقط 5 دقیقه قبل از ساعت 12. نه من فکرشم نمیکنم. من این کارو نمیتونم بکنم. من این کارو انجام نمیدم.
سرباز دیگه آنتریاس دانشیار رشته زبانهای شرق آسیاست. اون عاشق چینی هاست، با اینکی گرد و پیشونی بلند. آدم عجیبیه، گویا تو مخمصه بدی افتاده بوده، مجبور شده تو این ستون باشه. شدم یه مخمصه مثل مال من.
سرباز.
بله فرمانده ماخه.
این نامه رو تو ترجمه کردی؟
بله قربان، از ژاپن رسیده.
میخوام بلند این نامه رو بخونی.
چشم قربان.
طوری میخوام بخونی که سربازای خط مقدمه پیشوا هم صدا تو بشنون.
نامه اینطور شروع میشه.
فقط متن نامه.
ارتش آزاد ژاپن تحت هیچ نیروی خارجی بر علیه ارتش آلمان متحد نخواهد شد.
بلندتر.
و تنها در جهت منافع داخلی کشورهای دوست اقدام میکند.
این نامه یک اشتباه بزرگ داره سرباز.
من چندین بار بررسی کردم قربان، درست ترجمه شده.
درست ترجمه نشده.
شما میتونید به مترجمین دیگه هم بدید، اونا هم همینو ترجمه میکنن.
در این ترجمه اشتباهی کردی که براش از سوی اس مجازات مرگ پیش بینی شده.
مجازات مرگ؟
اما در جهت خدماتی که تو نسبت به ارتش رایش انجام دادی برات اشد مجازات و قائل نشدم.
اما این نامه.
در انتهای نامه چرا شعار ارتش را ذکر نکردی سرباز؟
خب من فقط متن نامه رو ترجمه کردم قربان.
اون ژاپنیای احمق که فراموش کنن تو هیچ وقت نباید از یاد ببری.
همینطوره فرمانده.
یک بار شعار ارتش رو بلند فریاد کن، طوری که اون ژاپنیای احمق بشنون.
زنده باد پیشوا.
هر چه زودتر خودت رو به عنوان سرباز معمولی به یک از ستون‌های اجرای حکم اس مستقر در پادگان معرفی کن سرباز.
چشم قربان. زنده باد پیشوا. اون یه اشتباه از طرف ژاپنیا بود، من فقط قرار بود متن رو ترجمه کنم. ببین یه اشتباه لعنتی چطور منو تو هچل انداخته. باور کردنی نیست این دیگه، اصلا باور کردنی نیست. شرم‌آوره. من شکایت میکنم، من طلب معافیت میکنم. این چه وضعشه؟ کسی رو به همین سادگی به یه میدون ببرن تیربارونش کنن؟ شرم‌آوره که کسی رو به خاطر اینکه نمیخواسته تو جنگ باشه بخوان بکشن. این یه عمل ناصحیحه که مثل اون هیچ جایی انجام نمیشه. مثل این که آدم درس خونده یکم هست. این خجالت آوره. سالیان سال لاتین یاد گرفت و خرج روی دست خانوادش گذاشت و حالا باید توی میدون تیر از بین بره و اونا جسدشو در اختیار تشریح کننده های نازی بذارن. از منم میخوان که در این کار سهیم و شریک باشم. این برای من غیر قابل بحثه. اگه هم ممکن نباشه که منو از خدمت معاف کنن، منم فقط به اطراف اون مرد شلیک میکنم. این که دیگه مسئله نیست. من به روی آدم ها شلیک نمی کنم و این جنگ لعنتی اصلا مسئله من نبوده و نیست. من فقط یه مترجمم. من که تک تیرانداز نیستم. نه، من هیچ وقت خودمو به یه قاتل تبدیل نمی کنم. من فقط یه مترجمم که برای زندگی ترجمه می کنم، نه برای مرگ.
مرد سمت چپ من، او تو همون مردیه که از یک واحد دیگه آمده، سرباز پیمانیه. تا حالا چندین مدال شجاعت بهش دادن. کاملا پیداست که اون به زور چشماشو باز نگه داشته.
برگرد عقب او تو
ساچمان آیدار، نمیتونم اینجا بده تو
فیلم کن. برگرد عقب، اونو دخلتو میارن.
نمیتونم فرمانده، اگه شما رو بگیرن سریع تیر باران میکنن.
بلم کن، برگرد عقب، برگرد.
نمیتونم فرمانده، نمیتونم.
با این پای خورد شده که نمیتونم تکون بخورم. بسن،
من کولتون میکنم.
دارن منو میکشن. نمیتونی برگردی. بسن، اونا به امون میرسن. برگرد.
من یه سربازم، عزیزم، اینه که کنار فرماندم خوشته بشه
از چیزی از من. نه
خلاص هم است. فکر میکنی چقدر دیگه باید بریم
تا برداری شد تو پره ما؟
بس راه خیلی زیاده در پیش داریم فرمانده.
تو دیگونه ایم
من که سربازه ارتش اس هم قربان
دور پدر اس
بلا قربان.
من داغون شدم پسر. تو از اس حرف میزنی؟
من دلم گرفتم در تمام شهر اگه وفادار بمونم.
تو همه یاسی که این در میخواست یه فداری واقعی.
اونقدر فدایی نیستم، گاهی به خاطر پول کار انجام میدم.
لابد انتظار نداری تو این شرایط به پول بدم.
نه، به پول احتیاج ندارم، فقط باید زنده بمونی.
تو چند سالته اوتا؟
نمیدونم قربان.
مگه میشه کسی ندونه که چند سالشه؟
من نمیدونم قربان.
تو مگه پدر مادر نداری؟
من از کوچیکی میشه پدر بزرگ بودم قربان.
یعنی پدر مادرتو ندید؟
میگفتن تو آتیش تو زیر روستا عدد به دنیا آمدن من بردن.
چه سرنوشت بدی.
ولی فکر کنم سرنوشت من بهتر از اونا نباشه.
اینطور فکر نکن جان، تو سرباز شجاعی هستی.
ولی فعلا که از این مهلک فکر نکنم سونه سونه آگر ببریم.
او تو منو یاده برادر کوچیکم میندازی. فکر میکنم هم سه سال تو باشی. این درد داره منو میکشه ولی تحمل میکنم. اون 25 سالشه، اونم توی ارتشه، کلی درس خونده، اون دکتره. زیادم موافق کارم هیچ وقت نیست ولی توی بیمارستان مصدوما رو درمان میکنه. چند ماهه که ندیدمش. میکنم این بار باید اجبارم ببینمش. هرچند شاید زیاد خوشحال نشه.
چرا خوشحال نشه قربان؟
تو فکر کنم باید پای برادرشو قطع کنم.
اون قدم اوضاع پاتون خراب نیست قربان.
شاید، ولی من پایی در مداخل زیادی دیدم سر پایی که از ادامه یه بدن جدا شده گوشه یافتم. میگفت عاشق یه پرستار شده. یه آخرین نامه ای که آرام نوشته میدونه گفت
باش ازدواج کرده.
خبر ندارم، توی این شرایط نامه دیگه ازش به دستم نرسیده. شاید هم ازدواج کرده باشه. ببینم با تو حالا عاشق نشدی؟
نه قربان میتونیم کمی استراحت کنیم.
آره جوون، آره.
حالتون خوبه قربان؟
هنوز که زنده هم. گفتی عاشق نشد؟
نه قربان، یعنی وقتش نداشتم. همیشه کار میکردم.
منم همیشه کار میکردم ولی عاشقم شدم.
یعنی شما از ابتدا تو ارتش نبودین؟
نه پسر،
رگ معلم بودم.
معلم
زبود سواد آنچه منی هم نداره.
نه قربان، در حد خوندن و نوشتن.
پس این جنگ لعنتی که تمام شد باید زود شروع کنیم. یه جوونه با دل و جرأت واسه تو باید سواد کافی داشته باشه.
حتما قربان.
داشتم چی میگفتم؟
گفتید که شما هم عاشق شدیم قربان.
آره آره عاشق شدم، ولی
چیه قربان؟
اون نموند.
با شما ازدواج کرد؟
نه.
چرا قربان؟
اون میخواست این کارو بکنیم ولی اون بیمار بود، زیاد عمره کرد.
متاسفم.
خیلی خوب، بهتره منو بذاری همینجا و برگردی عقب. معلوم نیست چقدر دیگه مونده باشه.
نه فرمانده، یا با هم همینجا میمیریم یا با هم زنده میمونیم. تازه شما و حد من سواد یاد بدین. بس
بذارید بلندتون. این پا داره دخل منو میاره. تو فکر میکنی زنده میمونیم؟
مطمئنم قربان.
فرمانده رو ببین، از سربازش میپرسه که زنده میمونه یا نه.
خب ای میداده شما زخمی شدید.
آره زخمی شدم، ولی فکر کنم منو برگردیم به داده شجاعت بدم. نکنه واسه اون یکی که آهن جونتو به خطر انداختی.
نه قربان، من باید فرماندم نجات بدم.
اگه زنده موندم یه نامه میدم تا برگردی پشت جبهه توی یکی از اون پادگان‌های پشتیبانی اس خدمت کنم. تو باید زنده بمونی پسر.
ممنونم فرمانده.
فکر میکنی این آتیش تو خونه ماست؟
همینطوره قربان، پرچممونو میبینم.
پس باید اون نامه یه لعنتی رو بنویسم.
رو نمی نوشت. من هم الان مجبور نبودم از خواب بیدار بشم. ساعت چهار صبح از خواب بیدارت بکنند یه کار دیوونه کیه؟ چرا همه یه کاراشونو باید قبل از طول خورشید انجام بدن؟ نمیدونم از حفاظ سلامتی هم ضرر داره. تازه اون احمق اسم این واحد رو گذاشتن واحد بهداشت. این کار کسافت کاری تا نصفت. اونا دوباره اختیار منو به دست گرفتن. من اصلا واسه اونو مهم نیستم. فکر کنم فقط یه اصلا هم واسه اینکه خوب میتونم جون آدم رو نجات بدم. ولی اگه قرار جونه یه بدبختی رو بگیرم، حالا باید این تفنگ رو شونه هم باشه. اجازه نداری بری تفریح کنی. بله سرگروهبان تنبیه باید بشه. تو باید تنبیهش کنی. تو باید یک انسان رو بکشی. ببخشید ساعت چهار صبح بیدارت میکنن. یکی باید یه نفر رو بکشی. همینطور در یک جمله فرعی گفته میشه. این کثافت کاریه. مثل این که مردش صبحگاهیه یا شنم صبحانه. این مرد به من چه ربطی داره؟ منم به اون هیچ ربطی ندارم. هیچی. در ذهن فکر میکنم هم نظرم باشیم. چطوری روی کسی که باهاش هم نظرم آتیش کنم؟ نه من روی کسی که با اون هیچ مخالفتی ندارم تیراندازی نمی کنم. خواست این که اون مسلح هم نباشه، یعنی تفنگی برای دفاع از خودش نداره. من یه سربازم و به شیوه خودم می جنگم. اون هموطن منه. من اصلا آدم این کار نیستم. نه نیستم.
شاید راه فراری باشه. آره، شاید مخفیانه و تو سکوت به اطراف شلیک کنم. آره، همین کار رو بکنم، کسی هم متوجه نمیشه.
همین کار رو بکن سرباز.
آره، اونا اونطوری که من فهمیدم اون موقع صبح اینطور فکر میکردن. منظورم از اونها سربازایی بود که پشت سر من، جلوی من یا سمت چپ و راست من بودن. همگی اینطوری در خیالاتشون غرق بودن. تمام اون 10 نفر، یعنی نماینده بیمه و نجار و نقاشم، در همچین رویاهایی پرسه میزدن و تا کسی که سمت چپ من قدم برمیداشت، فلیپ، شاگرد یک صحاف بود که با اون چشمای قورباغه‌ایش عینک زخیمی هم زده بود، همون مردی که گروهبان به اون میگفت بچه و احمق. هیچ کدوم از اونها، هیچ کدوم نمیخواستن قاتل باشن. همه اونها میخواستن به اطراف اون مرد بدبخت شلیک کنن، تفنگا رو کچ کنن و تیر رو به خاک بکوبن. همه اون 10 نفر. بالاخره به میدون 25 متری تمرین با مسلسل رسیدیم. دور تا دور زمین رو با پشته های خاکی پوشونده بودن. اونو از تمام دنیا جدا کرده بودن، انگار به هیچ کجای این زمین ربطی نداشت. بقیه مسئولین هم اونجا منتظر ما بودن. کارمند قضایی ناظر از طرف گشتاپو، یک قاضی نایب از طرف پیشوا، افسر بهداری و صدفان که هدایت این جوخه رو عهده دار بود، همون صدفانی که چشماش بیرون زده بود. پشت اتاقه که مهمات چیزی بود که روشو پوشونده بودن. فکر کنم یک تابوت بود. آره، تابوت. به زودی خورشید پشت تپه ها طلوع کرد. علف ها هنوز پوشیده از شبنم بودن و پرنده هم روی شاخه های درخت آواز میخوندن، ولی اونجا یه تابوت گذاشته بودن. کمی جلوترم تیرایی به پشته های خاکی فرو کرده بودن. برای تمرین تیراندازی بود. یکی 2 ساعت دیگه اولین هنگ برای تمرین تیراندازی به اینجا می اومدن. اونا نمی فهمیدن که اینجا چه خبر بوده. پایه ها رو از خاک بیرون می کشن، سوراخ و لکه های خون رو با خاک می پوشونن. اولین نفر آماده تیراندازی 3 خشاب تیر رو روی سیبل مقوایی خالی می کنه. تیرانداز هدف می گیره. تمام توجهش رو به نقاشی روی مقوا جلب کرده و شلیک.
گوش بدید، با شما هم.
اصلا حواسم نبود که اون داشت به سمت ما قدم برمیداشت.
شما وظیفه بزرگی به گردن دارید.
انگار لباش کج شده بودن، دستاشم یه جوری ناموزونن.
شما براد پیشوا این بار به یک خائن شلیک میکنید، کسی که قصد داشته تو امنیت کشور رو به خطر بندازه.
سعی میکنه خودشو مسلط نشون بده، ولی صورتش مثل صورت دختر بچه هاست.
من طبق وظیفه‌ای که از سوی فرماندهی SS به من محول شده، باید به شما بگم که این مجازات از طریق جوخه آتش انجام خواهد شد.
هر کاری هم که انجام بده اون اصلا صورت جلادو رو نداره.
این مرد به جرم ترس از دشمن و خیانت به حکم دادگاه عالی SS محکوم شناخته شده.
ترس از دشمن، خیانت، دادگاه عالی، چه کلماتی.
با این جنایت جایی برای بخشش از سوی پیشواد کبیر باقی نمونده. کشتن یک هموطن سهل و آسان نیست و با در نظر گرفتن اینکه این شخص یونیفرم خود مارم به تن داشته و یک سرباز بسیار جوان هم هست،
کشتن آسان نیست، اون جلاد نیست.
ما از سنت ابدالگ پیشوا در ارتش اس اس استفاده می کنیم. در یکی از اسلحه‌ها به جای فشنگ معمولی از یک فشنگ مشقی استفاده شده و هیچ کس هم نمی دونه که این فشنگ تو کدوم اسلحه گذاشته شده.
یه فشنگ مشقی؟ فشنگ مشقی توی یکی از اسلحه‌ها؟
اسلحه‌ها رو هم درجه دار شما پر کرده و به شما تحویل داده، بعد هم از شما تحویل میگیره.
یه فشنگ مشقی؟ هیچ کس هم نمیدونه که چه کسی اونو تو اسلحه‌اش
داره. اگر هم کسی نخواد یا در کارش به هر طریقی شک کنه، فرض کنه که اون فشنگ مشقی رو تو اسلحه‌اش داره، فشنگ بی خطری که از چوب درست شده و بعد از شلیک بیرون تفنگ منفجر میشه.
فشنگ مشقی، فشنگی که از چوبه، بعد از خروج سمولی تفنگ میتره که
اول کارمند قضای ناظر از طرف گشتاپو تاییدیه حکم رو برای محکوم قرائت میکنه، بعد هم نوبت قاضی نایب از طرف پیشواست. سرگروهبان، طبق دستور در دو دسته و در پنج متری محکوم بر جاهای خودتون مستقر میشید. محکوم به یک ستون بسته میشه و بعد هم چشمای اونو میبندید.
یه فشنگ مشقی، فشنگی که نمیکشه.
این حکم
میکشه؟
برای اینکه احوال محکوم مراعات بشه، نه به دستور زبانی بلکه با اشاره انجام خواهد شد.
اشاره؟
به همین علت هم تیراندازی به صورت رگبار و در یک لحظه خواهد بود.
فشنگ مشقی، خیلی سریع.
موقعی که من دستم رو بالا بیارم، این به اون معناست که زامن تفنگ ها را آزاد کنید. وقتی که دستم رو پایین بیارم، این به معنای آتشه. چیزهای دیگه هم مانند دوستمند، دستمند، هدفگیری و غیره همونطوری انجام میشه که تمرین کردیم. در سمت چپ پیراهن محکوم تکه یه قرمزی دوخته شده که باید اونو هدف بگیری و تمام. یک بار دیگه تکرار میکنم، اگر شما نمیخواید که به یک سرباز رایش شلیک کنید و نمیخواید که وجدانتون عذاب ببینه، در یکی از تفنگ ها یک فشنگ مشقی وجود داره که برای تمرین تیراندازی از اونها استفاده میشه و شما
کامیون اومد، صفان حرفشو قطع کرد. آره، همون کامیون با روپوش بزرگ اس اس. دو نگهبان از کامیون پایین پریدن و دریچه پشت کامیون رو باز میکنن، نردبونی رو به کامیون تکیه میدن و بعد محکوم پایین میاد آهسته، نامطمئن، کمی به سمت چپ مایل شده. دست و پای اون زنجیر بستن. اون لباس کار زخیمی به رنگ سبز سیر به تن داره، از همون لباس کارایی که ما موقع تمیز کردن اسلحه یا موقع تمیز کردن زمین می پوشیم. اندام کشیده و لاغری داره، صورت خاکستری رنگ و بچگانهی که انگار خیلی برام آشناس. صورتش اصلا به جانیا شباهتی نداره، انگار شبیه شاگردهای صومعه است. آره، اون با چشمای بیرمقش داره ما رو نگاه میکنه، به ما که جوخه غمگین هستیم. ما نگاهمونو به اطراف برمیگردونیم که نشناسیمش. شاید اون شاگرد صومعه کسی بود که من مدتها قبل باهاش کنار رودخونه یه دهکده بازی میکردم. آره،
بپرد تو آب هایلیش، بیا ببین چه کیفی میده پسر.
من نمیتونم تورسن.
ترسو نباش.
ترسو نیستم، فقط الان نمیخوام شنا کنم.
تو همیشه همینو میگی، نترس، اگه اتفاقی افتاد من اینجام.
میگم فعلا حوصله آبتنی ندارم.
باشه، حالا که تو نمیپری من میام بیرون.
خب تو شنا میکردی؟
تنهایی فایده نداره.
ببینم، میخوای بریم اونجا رو اون سنگو بشینیم؟
آره بریم.
خیلی خب، تو جلو برو، من پشت تو میفتم.
باشه، فقط اینجا رو مواظب باش، سنگاش محکم نیست.
باشه، حواسم هست.
میگم هایمیش، تو چرا میترسی؟ شنو بلد نیستی نه؟
راستش نه.
این سنگ زیاد محکم نیست، مواظب باش.
خب باشه.
دستمو بگیر هایمیش، بیا بالا، دستمو بگیر.
بکرم کارم تمومه. وای
این شرفیه رفیق، نمیذاشتم اتفاقی بیفته. چی شد؟
اون سنگ لعنتی از زیر پام کنده شد.
شانسه این قسمت رودخونه عمقش زیاد نیست، اگه یکم اون برتر بودی شاید.
خیلی ترسیدم ترسن، خیلی ترسیدم.
پسر اینجوری نمیشه، باید چرا یاد بگیری.
نمیتونم.
چرا؟
من خیلی میترسم.
ترس نداره، کار ساده ایه.
برای تو ساده است.
تو چرا میترسی؟
راستش جودی تو رودخونه غرق شد.
خواهر کوچیکترت؟
آره، ما مادرم اومده بودن کنار رودخونه که یه دفعه تو آب میفته.
من فکر میکردم اون مریض شده.
نه، غرق شد.
خب اون اتفاق دیگه تکرار نمیشه.
امیدوارم.
تو دوست خوب منی هایمیش.
تو هم دوست خوب منی.
همون آدم باشه دیگه، چیزی نمونده. صدفان به ما علامت میده و ما تفنگامونو به اتاق مهمات میبریم و به درجه دار تحویل میدیم. زمانی که ما بیرون اومدیم دیدیم که محکوم داره یه چیزایی زمزمه میکنه، شاید دعا میخونه. این بار همه چیز از قبل برنامه ریزی شده، از نردبون تا تابوت و فشنگ مشقی. اون دو نگهبان محکوم رو به طرف پایه میبرن، بالا پوشش از تنش بیرون میارن و محکم به پایه میبندن. دستمالی که یه دایره قرمز روی اون دوخته شده روی پیراهنش دیده میشه، دایره این به اندازه کف دست. بهش میگم دستمال هدف، دستمالی که ما باید هدف قرار برای چطور توفنگ های ما رو به همون پس میده. اسلحه ها پر و زامن اونا کشیده شده. ما کافیه که توفنگ همون رو از زامن در بیاریم و ماشه رو بکشیم، کلا خودمون رو روی سرامون محکم میکنیم و به صورت دو دسته در پنج قدمی محکوم جلوی پایه نزدیک شدیم. ما حتی میبینیم که سینش چطور موقع نفس کشیدن بالا و پایین میره. اون آب دهنش رو قورت میده، دستای بلند اون مثل شاخهای درخت آویزون شدن. یه دفعه کارمند قضایی ناظر از طرف گشتاپو میاد جلو و پروندهش رو باز میکنه.
دادگاه نظامی عالی اس اس سرباز تورسن هایفد را به علت فرار از خدمت زیر پرچم پیشوا و ترس از دشمن و فرار از خدمت سربازی به مرگ محکوم می کند. پیشوا هیچگاه گناه او